بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. چهار مرداد 1401 خورشیدی برابر با 26 جولای 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت همگی بخیر. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از تصمیم ایران برای خاموش کردن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط ایران را عمیق‌تر می‌کند.
این که ایران برخلاف درخواست جامعه بین المللی به جای ارائه شفافیت بیشتر تصمیم به کاهش شفافیت گرفت واقعا تأسف برانگیز است.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در مورد خاموش بودن دوربین‌های نظارتی آژانس گفته بود که در صورت برقراری اتهام تلاش برای ساختن بمب اتمی دلیلی ندارد که دوربین‌ها روشن بمانند. این سازمان در پی قطعنامه شورای حکام آژانس در خرداد ماه درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی اقدام به خاموش کردن ده‌ها دوربین نظارتی آژانس و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در شماری از تأسیسات هسته‌ای ایران کرد. اما وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با مقررات اضطراری برای محدود کردن استفاده از گاز در زمستان سال جاری میلادی موافقت کردند. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اعلام کرده که این مأموریت غیرممکنی نبود. بر اساس طرح تصویب شده، اعضای اتحادیه اروپا به طور داوطلبانه 15% از مصرف گاز خود را از روز 10 مرداد تا 11 فروردین سال آینده کاهش می‌دهند. پیش از آن شرکت روسیه گازپروم اعلام کرده بود که دوباره صادرات گاز به کشورهای اروپایی را از روز چهارشنبه به 33 میلیون متر مکعب در روز کاهش می‌دهد. این شرکت می‌گوید کاهش صادرات گاز دلایل فنی دارد و برای تعمیر و نگهداری یک توربین گازی انجام می‌شود. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد معاون خزانه‌داری و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان قرار است روز سه‌شنبه در ازبکستان با نمایندگان طالبان افغانستان دیدار کنند. توماس فست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. همچنین قرار است برایان نیلسن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در تاشکند با طالبان ملاقات کند. وزارت خارجه دولت طالبان از سفر هیئتی از افغانستان به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به ازبکستان برای شرکت در این کنفرانس خبر داده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، نمایندگان این کشور بر حمایت بیدریغ واشنگتن از مردم افغانستان تاکید کرده و از طالبان می‌خواهد تا به تعهدات خود در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی پایبند بمانند. در ایران، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا روز سه‌شنبه گفت که طی 5 روز آینده بارش‌ها در نیمه جنوبی ایران سبب سیلابی شدن و طغیان رودخانه‌ها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق ضیاییان از جمله به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و همچنین جزایر خلیج فارس اشاره کرده است. به گفته این مقام دولتی، دریای عمان و تنگه هرمز هم از روز سه‌شنبه تا پایان هفته مواج خواهد بود. در همین ارتباط خبرگزاری ها از آماده باش در استانهای فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر دادند. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به افزایش سطح تنش میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر.
پرونده‌ای که برای ایران در این زمینه سوال‌های آژانس باز شده بعد از برجام بوده و سوالاتی است که آژانس حدوداً 2 ساله که از ایران داره و پاسخ درست رو دریافت نمی‌کنه.
در این مجله به اجلاس تاشکند که درباره آینده اقتصادی سیاسی افغانستان است نگاهی خواهیم داشت.
نام این نشست دو روزه را گذاشتن امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان.
و به بحران گاز در اروپا در صورت قطع گاز از سوی روسیه می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در روزهای اخیر سطح تنش لفظی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بالا گرفته. هر روزی یک طرف اظهار نظری می کند و ساعاتی بعد طرف دیگر پاسخ می دهد. بیشتر بحث هم معطوف است به بخشی از دوربین های آژانس که ایران آنها را در پاسخ به قطعنامه شورای حکام خاموش کرد. در گفتگو با همکارم هانا کاویانی ابتدا از او درباره سخنان شب گذشته رافائل گروسی در شبکه تلویزیونی CNN پرسیدم.
آقای گروسی کلن روی کردش رو باید بگیم که نسبت به سایر مدیر کلهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در 2 دهه اخیر کمی متفاوت باید ارزیابی بکنیم. آقای گروسی خیلی آدمی است که اهل رسانه است، دیپلمات با سابقه است، علاقمند به گفتگو با خبرنگارانه و همینطور که اگر که خبرها رو دنبال بکنیم میبینیم که دائم در یک رسانه حالا دیداری، شنیداری یا نوشتاری داره صحبت میکنه، خصوصا مورد سوال قرار میگیره درباره برنامه اتمی ایران. آقای گروسی دیشب باز مورد سوال قرار گرفت در یکی از برنامه‌های CNN و سوال‌ها هم مشابه، میشه گفت پاسخ‌های آقای گروسی هم مشابه، منتها هر دفعه کمی داغ‌تر میشه این حرارتش. میگه که آژانس بررسی نمی‌کنه، که نمی‌تونه بگه که مثلا یه بازه زمانی بده بگه که ایران کی به سلاح اتمی دست پیدا میکنه. او حتی میگه که آژانس اطلاعاتی نداره که ایران در حال تولید سلاح باشه، اما تأکید میکنه، میگه که گزارش هایی که ما میدیم درباره فعالیت های هسته‌ای ایران، سانتریفیوژ های پیشرفته ای که میسازه و همه اینها نشانگر اینه که خیلی نزدیکه به اون سطحی که بتونه این کار رو انجام بده. آقای گروسی همچنان خیلی ناراضی است از اینکه همکاری ایران در زمینه اون دوربین هایی که خاموش کرده. میگه که ما هاست که دسترسی نداریم، چشممون بسته است به اون بخش مهمی از فعالیت های ایران، غنی‌سازی بالا، میدونیم که در سطح 60%، سانتریفیوژ های پیشرفته‌ای که داره میسازه، موادی که داره باش کار میکنه. اما این بخش از نارضایتی آقای گروسی، ایران هم میگه و تحلیلگران هم میدونند که این بخش از عدم همکاری ایران اون بخشی است که در برجام با ایران به توافق رسیده بودند. دیروز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وقتی صحبت میکنه میگه که ما در وقتی که 60% رو شروع کردیم غنی سازی رو به آژانس اطلاع دادیم، مکتوب آژانس در جریانه که ما داریم چی کار میکنیم، ولی میگه اگر که اون دوربین هایی که ما خاموش کردیم برای این بوده که رفع اتهام بشه از ایران، حالا تعریف‌های مختلف داره، تحلیل‌های مختلفی راجبش وجود داره، ولی آقای اسلامی میگه اگه قرار بود که رفع اتهام بشه، موندن اون دوربین‌ها دلیلی نداره وقتی که اتهام‌ها رفع نشده و اتهام‌ها پا برجا مونده. در صورتی که پرونده‌ای که برای ایران در این زمینه سوال‌های آژانس باز شده بعد از برجام بوده و سوالاتی است که آژانس حدوداً 2 ساله که از ایران داره و پاسخ درست رو دریافت نمی‌کنه.
خب حالا روی کرده کشورهای طرف برجام، آمریکا و طرفای غربی به این صحبت‌های آقای گروسی چه هست؟
دیشب نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم خیلی مورد سوال قرار گرفت در این زمینه و آقای پرایس میگه که همچنان تاکید میکنه روی کردی که از زمان خاموش شدن دوربین ها آمریکا مطرح کرده. میگه که خیلی باعث تاسفه که اون قطعنامه شورای حکام وقتی که ایران همکاری نکرد درباره سوالای آژانس و قطعنامه صادر شد، اون قطعنامه داشت از ایران شفافیت بیشتر میخواست، اما کاری که ایران کرد دقیقاً برعکس بود، یه جور دنده عقب بود، شفافیت حتی کمتر شد وقتی که دوربین ها خاموش شده. اما در مجموع اتفاقی که داره میفته اینه که یک خط موازی بین اون مذاکرات متوقف شده احیای برجام وجود داره که آمریکا میگه که هیچ اراده‌ای از سوی ایران نمیبینه برای ادامهش، و اون توافق چند صفحه‌ای، 20 چند صفحه‌ای هم که روی میز بوده و میتونسته نهایی بشه تا ابد نخواهد موند، آمریکا تا همیشه اون شکل از توافق به نفعش نیست. و از طرف دیگه این به خط موازی همکاری ایران آژانس هست که اگرچه که این دوتا به موازات هم دیگه پیش میره، اما کاملا مستقیما با یک دیگه در ارتباطه و میتونه که همدیگر تحت شعاع قرار بده.
گفتگوی بود با همکارم هانا کاویانی درباره تنش‌های لفظی روزهای اخیر میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در پی تصویب لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی و به دنبال آن صدور حکم ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی از سوی دادگاهی در بلژیک، رسانه‌های این کشور خبر از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد اسدی به آن کشور دادند. همزمان دولت جمهوری اسلامی هم دست به کار شده و لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را برای تصویب تسلیم مجلس کرده است. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
پیش از آن که لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و ایران تصویب شود، در پنجم اسفند ماه سال گذشته یک شهروند بلژیکی به نام اولیویه واند کاستیل، مدیر پیشین بخش ایران در مؤسسه خیریه امداد ملل، در پی پایان مأموریتش دوباره وارد تهران شد و سپس به تام جاسوسی دستگیر و سر از زندان اوین درآورد. 15 روز پس از آن، یعنی در 20 اسفند ماه سال گذشته، پیشنویس معاهده دو جانبه‌ای با عنوان تبادل زندانیان میان بلژیک و ایران از سوی وزیر دادگستری بلژیک و غلام حسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل، امضا و سپس مفاد و یا محتوای آن در کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک تایید شد و بعد این لایحه بحث برانگیز راهی مجلس فدرال این کشور شد و سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه گذشته تصویب شد. هنوز 48 ساعت از این معاهده تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی نگذشته بود که دادگاه تجدید نظر بلژیک با صدور حکمی انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی به ایران، را موقتاً ممنوع اعلام کرد. آقای اسدی، دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، در تیر ماه سال 97 به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت و در بهمن سال 99 در دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. در میان روز دوشنبه دو روزنامه بلژیکی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد اسدی با اتهامات تروریستی زندانی است خبر دادند. به گفته همین دو روزنامه، درخواست احتمالی آمریکا می تواند مانع از استرداد اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی شود، در حالی که چند هفته است رسانه های بلژیک دست روی تبادل اسدی با شهروند بلژیکی اولیویه وان کاستیل گذاشتند که در 20 اسفند ماه سال پیش به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت و روانه اوین شده. از طرفی علی صمد، خبرنگار آزاد و سردبیر فصلنامه مروا در بلژیک، در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده برای تبادل زندانیان از بلژیک به ایران، جمهوری اسلامی هم باید دارای یک سری قوانین همسنگ با بلژیک داشته باشد.
فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی که میگه اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده به 20 سال زندان تروریست نیست، اما اگر این انتقال صورت بگیره با تبادل زندانیان دو کشور طبق این لایحه، عملا جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد که او یک تروریست محکوم شده در بلژیک می باشد. در این ارتباط مشخصا از دولت بلژیک خواسته شده که برای تروریستا در این لایحه استثناء قائل بشه و اونا رو در این تبادل زندانیان در نظر نگیره. در بلژیک 20,000 ایرانی ساکن هستند. بنا به اظهارات وزیر دادگستری بلژیک متاسفانه در حدود 25 نفر ایرانی که اقامت بلژیک رو دارن به اتهامات همچون سرقت، قاچاق انسان، مواد مخدر و جرایم دیگه در زندان‌های بلژیک به سر می‌برند. به گفته وزیر دادگستری بلژیک هیچ کدوم از این افراد خانه بازگشت به ایران نیستند. پس در این وضعیت چه کسی جز زندانیان عامل جمهوری اسلامی از این مصوبه میتونن استفاده کنن؟ اینکه چه زمانی انتقال انجام بشه دولت بلژیک مشخص نکرده است.
در حالی که هنوز روشن نیست که آیا آمریکا احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی را مطرح کند و یا نه، شماری از روزنامه‌های چاپ تهران از لایحه معاهده انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی و بلژیک خبر دادند که از سوی دولت برای تصویب تسلیم مجلس شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هیئتی از مقام‌های طالبان برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی برای افغانستان در حالی به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرده است که امروز نیز هیئتی از آمریکا برای شرکت در این کنفرانس عازم این کشور شدند. در گفتگو با مصطفی صدیقی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، ابتدا از او درباره اهمیت این کنفرانس دو روزه پرسیدم.
نشست تاشکند در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برگزار میشه. نماینده های 20 کشور و سازمان بین المللی به این نشست دعوت شدند. نماینده های ایالات متحده و ریاست توماس وست، نماینده ویژه امریکا بر افغانستان هم اونجاستند. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند در تقریبا یک سال گذشته هنوز هیچ کشور حکومت اونها را به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورها از جمله ازبکستان و ایران از تعامل با حکومت طالبان سخن گفتند. نام این نشست دو روزه را گذاشتن امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، امروز گفت که خواهان تعامل مثبت با جهانند و گفت که نمیخواهند که افغانستان بار دیگر به میدان جنگ تبدیل شود، بلکه افزود که میخواهند که افغانستان میدان صلح باشه، میدان ثبات باشه، میدان اقتصاد باشه و نقطه به گفته او اتصال منطقه‌ای باشه. ازبکستان از امنیت مرزهایش نگران هست، از امنیت شهروندانش نگران است، مخصوصا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. چند هفته پیشتر خبرهای رسید که راکت‌های شلیک شد و جانب شهر ترمز در ازبکستان از خاک افغانستان، که این طبعا نگرانی ازبکستان را هم به همراه داشت که در این مورد در چند طالبان وعده دادند در این نشست هم که نمیگذارند که هیچ فرد یا گروه از خاک افغانستان تهدید را متوجه هیچ کشور همسایه از جمله ازبکستان بکنه، اما طالبان همیشه نتونستند که یعنی جلوگیری بکنن از چنین حملات. همونطور که در ماه اپریل مثلا شاهد راکت پراگنی به سمت تاجیکستان بودیم. همچنان متقی از ایالات متحده خواست که ذخایر بانکی منجمد شده افغانستان را آزاد بکنه و تحریم‌های اعمال شده و گفته او بر افغانستان پایان بده. البته اشاره او به همو 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان هست که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در امریکا منجمد شده، اما پاسخ آمریکا پیشاپیش روشنه، به دلیل اینکه چند قبل می‌دونیم که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود که ذخایر بانکی افغانستان به طالبان نه بلکه به مردم افغانستان تعلق داره.
گفتگویی بود با مصطفی صدیقی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپایی آزاد درباره اجلاس تاشکند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همزمان با اعلام شرکت گازپروم در زمینه کاهش ظرفیت صادرات گاز به اروپا به دلیل تعمیرات، وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا بر سر برنامه اضطراری در صورت قطع کامل گاز روسیه به توافق رسیدند. اعضای اتحادیه اروپا برای دستیابی به این توافق سیاسی که شامل کاهش داوطلبانه مصرف گاز تا بهار سال آینده است، مجبور شدند تا در زمینه میزان کاهش برخی کشورها و صنایع از موضع قبلی عقب نشینی کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه‌شنبه در بروکسل ته نشستی اضطراری از کاهش وابستگی به گاز روسیه و اقدامات فوری در صورت قطع کامل گاز حمایت کردند. هفته گذشته کمیسیون اروپا از اعضای این اتحادیه خواسته بود برای مقابله با افت صادرات گاز روسیه مصرف خود را از ابتدای ماه آینده میلادی تا بهار سال آینده حداقل 15% کاهش دهند. اورسولا فون در لاین رئیس این کمیسیون اجرای این طرح را ضامن تقویت امنیت انرژی اروپا و گامی در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی دانست و ابراز اطمینان کرد کشورهای اروپا در اتحاد با یکدیگر بحرانی که به گفته وی به طور مصنوعی توسط روسیه ایجاد شده را حل کنند.
I am confident that we can master this Russian engineered energy crisis by staying together.
تقاضای کمیسیون اتحادیه اروپا با مخالفت چند کشور عضو روبرو شده بود، اما در میان گزارش ها مبنی بر آن که طرح هماهنگ شده به طور قابل توجه نسبت به پیشنهاد اولیه تعدیل شده، وزیران انرژی 27 کشور توافق کردند که در صورت وضعیت اضطراری اقدامات کشورهای عضو برای کاهش مصرف گاز لازم الاجرا خواهد بود. به عقیده تحلیلگران این تصمیم واکنش به اقدام اخیر گازپروم روسیه است که اعلام کرده از چهارشنبه انتقال گاز از خط لوله نورد استریم 1 به آلمان را به 1/5 ظرفیت آن میرساند. طی یک ماه گذشته این خط لوله با 40% ظرفیت فعال بود و به مدت 10 روز به بهانه تعمیر یک توربین شرکت زیمنز در کانادا به کلی تعطیل شده بود. کانادا سرانجام با نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه روسیه این توربین را به آلمان تحویل داد که در اختیار گازپروم قرار دهد. اما دوشنبه گازپروم اعلام کرد یک توربین دیگر نیاز به تعمیر پیدا کرده. در حالی که این شرکت صراحتاً خواستار لغو کامل تحریم هاست، اوکراین از اتحادیه اروپا خواست به باجگیری روسیه تن ندهد و تحریم ها را تشدید کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود روسیه را متهم کرد بحران مواد غذایی و بحران انرژی را تشدید کرده تا به گفته ای وی هیچ کس در دنیا از ترور روسیه در امان نباشد. او اقدامات اخیر گازپروم را جنگ علنی گازی روسیه خواند و تأکید کرد باید از هر طریق کرملین تحت فشار قرار گیرد.
Це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи. Саме так це потрібно сприймати.
در استانه جنگ روسیه علیه اوکراین، کشورهای اروپایی بیش از 40% گاز خود را از روسیه دریافت می‌کردند. به تازگی فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، تشریح کرد صادرات روزانه گاز روسیه به اتحادیه اروپا از حدود 500 میلیون متر مکعب در سال 2020 به حدود 400 میلیون متر مکعب در سال گذشته رسید تا به صورت مصنوعی به بالا رفتن قیمت‌های گاز دامن بزند. و به گفته وی امسال با آغاز تهاجم به اوکراین تحویل گاز روسیه به اروپا هر ماه افت کرده تا ذخایر گاز در مخازن ممانعت کند، اقتصاد اروپا را تحت فشار قرار دهد و باعث رشد بهای گاز در بازار جهانی شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در حالی که وقوع سیل در استحبان و برخی مناطق جنوب و جنوب شرقی تلفات جانی و مالی به دنبال داشته است، مقام‌های دولتی در ایران از وقوع سیل در 6 استان جنوبی کشور در روزهای پیش رو خبر دادند. این در حالی است که در روزهای اخیر درباره نحوه اطلاع رسانی وقوع سیل در ایران و هشدارهای هواشناسی با انتقادهای بسیاری مواجه شده است. در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست ساکن ایتالیا، از او درباره سیستم‌های هواشناسی در ایران پرسیدم.
در مورد اطلاع رسانی، خب اطلاع رسانی منطقی محلی بسیار مهمه. به طور مثال امام جمعه زاهدان همین جمعه، در حالی که خب سیستان بلوچستانی سیل براش پیش بینی شده بود و مناطقی هم همچنان حتی درگیر بود با اون موضوع در واقع مسئله مشکلات جدی که اون منطقه داره، میاد ارجاع میده به گناهان مردم مسئله تغییر اقلیم رو. خب این هیچ کس هم ازش رو نمیپرسه، این نظرات غیر علمی رو شما توی در یه تریبون مثل امام جماعت و اینا مطرح میکنین یعنی چی؟ به این ترتیب خب میبینیم که متاسفانه هنوز در بین مدیریت محلی و منطقی ما یه نگاه جامع و علمی نسبت به مدیریت بحران ها و حوادث طبیعی وجود نداره، علارغم تکرارشون در استانهای مثل سیستان و بلوچستان. ببینید، دو سه روز پیش سازمان هواشناسی هشدار داده بود نسبت به وقوع سیل در مناطق جنوبی ایران و الان هم دوباره در مورد این موضوع توی رسانه صحبت شده که این سیل و این بارش سیلابی به سمت دامنهای جنوبی البرز در شمال ایران حرکت خواهد کرد و یه پیشبینی داده از استانهایی که به مرور درگیر خواهند بود. و ولی این وقتی که هشدار از طرف سازمان هواشناسی داده میشه، در واقع بخش عمدهش برمیگرده به نیروهای داخل و مرکزی و هر منطقه‌ای در هر استانی چجور وارد فعالیت میشن، برای اینکه این یه آماده باشه عملا وقتی وضعیت قرمز، چون از اون هشدارهایی که در مورد استان جنوبی ایران داده شده و سیستان و بلوچستان جنوب شرق، در واقع هشدار قرمز بالاترین سطح هشداره که خب در این همچین مرحله دستگاه امدادی وزارت نیرو ورود میکنن، وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت منطقه‌ای و بعد از اون شهرداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها درگیر میشن و خب یه سری هم فعالیت ها و عملیاتی در واقع پیش بینی میشه، مثل تخلیه و بازگشایی دهنه پل ها، کمک رسانی، آمادگی برای کمک رسانی به عشایر روستاییان تو مناطقی که عشایر روستایی هستن. اما ما یه سطح بالاتری هم در واقع از هشدار داریم، اونم اینه که عملا شما بتونید یه نقشه‌ای برای پیشبینی سیلاب در مناطق مختلف ایران داشته باشید. توی تدوین اون نقشه عملا خب تمام نهادهایی مثل وزارت نیرو، حتی وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری کنن با سازمان هواشناسی، سازمان حفاظت از جنگل و مراتع، که اونجا عملا اون نقشه میتونه کمک بکنه برای اینکه تو هر استانی چه فعالیت هایی چه عملیاتی باید انجام بشه برای کم کردن خسارت سیل. اما خب یه نکته مهم هم اینه که ما عملا برای این تکنولوژی و دسترسی به ایستگاه هواشناسی با پراکندگی مناسب و پایش مرتب باران نیاز به بودجه و سرمایه گذاری و تکنولوژی داریم و اونم خب تو بودجه 1401 اون چیزی که سازمان هواشناسی هم بهش اشاره میکنه، میگه خب اون بودجه مصرف شده 30-40% نیازهای ما رو تامین میکنه. به این ترتیب خب برآورد عملیاتی سازمان هواشناسی محدود میشه دیگه، هم به خاطر مگر عدم همکاری مناسب نهادهای محلی و منطقه‌ای و هم برای کمبود بودجه برای دسترسی به تکنولوژی و افزایش زیرسازهای مناسب.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.